بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. همونطور که در جلسات گذشته اشاره کردیم، ما در بحث حجت غیر لفظی از حجت غیر عقلی، از مباحث مربوط به حجج محرزه، بعد از بحث حجیت و ظن فی نفسه و سیره و ارتکاز به بحث اجماع رسیدیم که توضیح دادیم چرا این ترتیب رو انتخاب کردیم. در بحث اجماع گفتیم که ما در اجماع با منش عملی یا دیدگاه ذهنی سر و کار نداریم که در سیره و ارتکاز داشتیم، بلکه بحث ما راجع به فتاوای فقها هاست، هرچند این فتاوا ممکنه منشأ ارتکازات یا سیره هایی باشه. گفتیم در تعریف ابتدایی اجماع رو تعریف میکنیم به اتفاق نظر فقها ها در فتوا، هرچند بعد خواهیم دید که ضرورتاً به این معنا نیست. سوال ما اینه که آیا این اتفاق حجته؟ میتونیم به عنوان یک دلیل بر حکم شرعی به اون استناد کنیم یا نه؟ طبقه بندی هایی گفتیم در اجماع وجود داره که این طبقه بندی در واقع ابتداعاً اجماع به بسیط و مرکب و از جهت دیگری به محصل و منقول یا ملفق از محصل و منقول تقسیم میشه. گفتیم بحث ما در مورد اجماع بسیط محصل ابتداعاً هست. نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که اجماع حجت از نظر شیعه اون است که کاشف قطعی از رأی معصوم باشه، و اشاره کردیم وقتی ما اجماع رو اینطور تفسیر کردیم، در واقع موضوعیت عدد رو درش از بین بردیم. معیار این نیست که چه تعدادی از فقها فتواشون یکیست، معیار این است که از چه تعدادی از فتاوا ما به یقین دست پیدا میکنیم نسبت به رأی معصوم. و فرقش با شهرت هم همینه که در موارد شهرت فرض این است که ما یقین به رأی معصوم پیدا نمی کنیم، اما در موارد اجماع ما یقین پیدا می کنیم به رأی معصوم. خب گفتیم به دو تعبیر این بحث مطرح شده که طرق احراز اجماع چیست یا مبانی حجیت اجماع چیست. 12 طریق مرحوم تستری در کشف القناع عن وجه الاجماع اشاره کرد که مرحوم شیخ اون رو مختصر کرد و در رسائل آورد. مرحوم شهید سعد از بین اونها 3 تا رو انتخاب کرد که به نظرش مهمتر بودن. اولی قاعده لطف بود. گفتیم بر اساس این قاعده در واقع حجیت اجماع به حکم عقله، عقل ما حکم میکنه که اجماع حجت. استدلال به قاعده لطف این شکلی بود که وقتی تمام فقها ها یک فتوا دادند، این باعث می شود که مصالح که خداوند تبارک و تعالی در جعل این احکام در نظر داشت تفویت بشه، و تفویت مصالح منافات داره با حکمت الهی. بنابراین لطف خدا اقتضا می کنه که برای جلوگیری از تفویت مصالح ابداع خلاف بکنه، اظهار خلاف بکنه و یه کاری بکنه که بالاخره بعضی از این آقایون فتواشون عوض بشه و نظری مطابق با واقع داشته باشه. گفتیم این دلیل، یعنی دلیل لطف، در موارد دیگری هم در مباحث دیگر به کار میره که یکی از موارد کاربردش بحث نبوت عامه هست، که در بحث نبوت عامه، یعنی وقتی ما میخوایم استدلال کنیم بر اصل وجود نبوت به دلیلی مبتنی بر قاعده لطف تمسک میکنیم، میگیم خداوند تبارک و تعالی لطفش اقتضا میکرده که راهی برای دستیابی به اون چه که بشر نمیتواند به اون دست پیدا بکنه فراهم کنه. تا توضیح دادیم، خدا عقل داد به بشر تا حق رو از باطل تشخیص بده، فطرت داد تا بتواند گرایشش به سمت خوبی ها و حق باشه، اما در این حال این دو عامل یعنی عقل و فطرت برای اینکه بشر سعادتمند بشه کافی نبود، چون چیزهایی هست که بشر نمیتونه اونها رو تشخیص بده. در نتیجه لطف خداوند اقتضا میکنه که برای شناسوندن اون امور از طرقی غیر از طرق عمومی افرادی رو آگاه کنه و اونها رو مأمور کنه به اینکه دیگران رو آگاه کنند. اون طریق غیر معمول وحیه و اون اشخاصی که مأمورند در واقع رسولان الهی هستند. این استدلالی است که در بحث قاعده لطف در بحث نبوت عامه مطرح میشه. و همونطور که اشاره کردیم این استدلال لطف در باب اجماع رو مرحوم شیخ طوسی مطرح میکنه در عدت الاصول، و ایشون هست که این بحث رو میاره که اگر علما اتفاق نظر داشته باشن لطف خدا اقتضا میکنه که اگر خلاف واقع هست ابداع خلاف کنه، پس اگر ابداع خلاف نکرد معلوم میشه که اینها نظرشون مطابق با واقع. شهید صدر رضوان الله علیه در مقام نقد اجماع لطفی یک سوالی رو مطرح میکنه و اون این که مقصود شما از مصالح که میگید اگر همه فقها اتفاق نظر داشته باشند در یک مسئله ای و اون نظرشون مخالف با واقع باشه مصالح بر عباد تفویت خواهد شد و تفویت مصالح بر عباد خلاف مصلحت حکمت خدا اقتضا میکنه که جلوی اون رو بگیره، لطف خدا اقتضا میکنه که در اینجا ابداع و اظهار خلاف بکنه، مقصود شما از مصلحت در این استدلال چیه؟ بایست توضیح میدن. میفرمان ما دو گونه مصالح در احکام داریم، یک سری مصالح واقعی است به تعبیری که در واقع مبدع جعل مقتضی جعل حکمند، یک سری مصالحی است که در پی جعل حکم و اعتبار حکم پیدا میشه. ما توضیح دادیم اینجا، گفتیم مثلا فرض کنید شرب خمر یک مفاسدی داره، از جمله اونها مثلا این که انسان عقلش زائل میشه، رفتاری که در اون موقعی که خمر آشامیده انجام میده تحت کنترل خودش نیست و در نتیجه کسانی که در جامعه‌ای که شراب استفاده میشه و مصرفش زیاده ما مواجه میشیم با اختلالات اجتماعی، رفتارهای خشن، برخوردهایی که خب ما الان در کشورهای غربی هم شاهدش هستیم. بارها این نکته رو من عرض کردم که نزدیک مثلا 10 سال پیش در زمان حکومت تونی بلر در انگلستان یه فیلم داستانی در بی بی سی تهیه شده بود که مثل فیلم های سریال های متعارف که مثلا یه داستانی رو در اونجا نشون میده، بعد توی این سریال هدف این بود که مسئله استفاده از مشروبات الکلی رو در انگلستان کنترل کنن، با این فیلم در واقع تشویق کنن مردم رو به استفاده کمتر از الکل. نشون میداد که مثلا این طرف از صبح که بلند میشه، حالا داستانی هست، صبحونه میخوره، بعد مثلا میره سر کارش، چه اون مقدار الکلی که در بدن هر یک از اینها هست در اثر اون موادی که مصرف میکنند رو هی نشون میداد در کنار اون صحنه صفحه فیلم، که نخواست نشون بده که شما عادات رفتاریتون یعنی مردم انگلستان به گونه ایست که خیلی از شماها مقدار مصرف الکلتون انقدر زیاد میشه که اون وقت آثار سوء ایجاد میشه. چون در زمان حکومت تونی بلر یک رقم فوق‌العاده زیادی 2 میلیارد پوند سالیانه فقط صدمات ناشی از استفاده از الکل بود در ایام تعطیلات در انگلستان، یعنی فقط شنبه ها و یک شنبه ها صدمه ای که در انگلستان، یعنی شنبه و یک شنبه شما میدید 50 هفته مثلا ما داریم میشه 100 روز، برای این 100 روز انگلستان 2 میلیارد پوند فقط خسارت میداد به خاطر مصرف الکل، که این خیلی رقم وحشتناکی بود در اقتصاد انگلستان. خب این آثار سوء وجود داره در خمر، ما اینو میدونیم، آثاری که تو بدن ایجاد میکنه، روی کبد ایجاد میکنه، کبد کسانی که مصرف الکل میکنن کاملا متفاوته با کبد کسانی که مصرف الکل نمیکنن. خب این عامل باعث شد که مثلا خداوند تبارک و تعالی شراب رو حرام کنه، خمر رو حرام کنه. این ضررها وجود داره، چه حکمی جعل بشه چه نشه، اینها ارتباط به جعل حکم نداره. حتی اگر خدا شراب رو حرام نمی کرد باز هم همین آثار رو می داشت. این آثار آثار مستقل از جعله، اینها عواملی است که در واقع باعث پیدایش جعل میشه. که اگر خاطرتون باشه در مباحث مربوط به فلسفه علم اصول اشاره کردیم که آقای سعد به این گونه امور میگه مبدأ جعل، یعنی عواملی که باعث پیدایش جعل میشه. مرحوم آخوند از اینها تعبیر میکنه به یکی از مراتب جعل، که ما این رو بحثش رو در اونجا در بحث احکام و مراتب حکم توضیح دادیم. وقتی خدا حرام کرد آشامیدن شراب رو، یک آثار دیگری هم پیدا میشه که این آثار در پی جعل و اعتبار شرعی است. اگر کسی به خاطر اینکه شراب حرامه اجتناب کرد از حرام، اجتناب کرد از شراب، غیر از اینکه اون آثار سوء براش پیدا نمیشه، یعنی مثلا مشکلات زوال عقل و تخریب کبد و مسائل مربوط به اختلال امنیت اجتماعی، این شخصی که به دلیل نهی خدا از شراب اجتناب کرده، قرب الالله پیدا میکنه. این تقرب الالله یه چیز دیگری است، غیر از اون مسئله آثار تکوینی که در شراب وجود داره. این تقرب در پی امر الهی پیدا میشه، مادامی که امری وجود نداشته باشه این تقرب نیست. به همین دلیل اگر کسی شراب رو اجتناب بکنه، نه به خاطر اینکه خدا گفته حرامه، به خاطر اینکه خودش مثلا برای شراب ضرر داره، دکتر بهش گفته نخور، یا به خاطر اینکه خودش از بوی شراب بدش میاد، به خاطر این دلیل ها اگر از شراب اجتناب کرد، اون آثاری که مربوط به جعل شراب نیست براش پیدا میشه. یعنی بالاخره اونم عقلش زائل نمیشه، اونم کبدش تخریب نمیشه. اما این اثر یعنی تقرب که مربوط به جعل برای این آدم پیدا نمیشه، تقربی پیدا نمیکنه کسی که به خاطر این که مثلا از بوی شراب بدش میاد ازش اجتناب میکنه. از اون طرف اگر کسی آمد و مخالفت کرد با امر الهی، شراب رو آشامید در حالی که میدانست اونچه که داره میآشامه شرابه و حرامه، غیر از اون آثار سویی که براش پیدا میشه، یعنی زوال عقل و نمیدونم کبد و غیره، یک اثر دیگری هم داره و اون بعد عن الله، که این به خاطر اون جعل و اعتبار پیدا میشه. و اینجا اگر کسی فکر کنه یه چیزی شرابه، فکر کنه یعنی یقین داشته باشه و اون رو بیاشامه، باز هم اون اثر براش پیدا میشه، یعنی اون اثر بعد عن الله، ولو اینکه اون آثار تکوینی پیدا نمیشه. یعنی فرض کنید سرکه ایست، این یقین داره که شرابه، اون رو میاشامد، اینجا این عقلش زائل نمیشه، کبدش صدمه نمیبینه، چون این سرکه است، این اون آثار رو نداره. اما چون در عین یقین به حکم الهی مخالفت با اون کرده، اون بعدی که برای اسیان پیدا میشه، برای شخص متجری هم پیدا میشه. که حالا این بحث خوش رو ما در بحث تجری در مباحث باز فلسفه علم اصول توضیح دادیم که تجری عقاب داره، همچنان که انقیاد ثواب داره. یعنی اون کسی که از یه مایعی که یقین داره شراب اجتناب میکنه، این آدم تقرب الالله پیدا میکنه، چه واقعا اون مایع شراب باشه چه نباشه، که اگر بود اطاعته و اگر نبود انقیاده. انقیاد ثواب داره و تجری عقاب. آیه سعد سوالشون رو اینجور مطرح میکنن که شما که میگید خداوند تبارک و تعالی برش، حالا به تعبیری، واجب است که جلوی تفویت مصالح رو بگیره، مقصودتون از مصالح چیه؟ اون مصالح واقعی که مبدأ جعلند، قبل از جعل هستند و جعل به خاطر اونها و به تبع اونها پیدا میشه، یا این مصالحی که در طول جعلند بعد از جعل و اعتبار پیدا میشه. ایشون میفرمان اگر مقصود شما از مصالح واقعی اون مصالحی است که در مبدأ جعل هستند، عواملی هستند که باعث جعل میشن، ایشون میگه کی گفته که اصلا بر خدا واجبه که جلوی تفویت چنین مصالحی رو بگیره؟ اصلا واجب نیست بر خدا، کلن بر خدا واجب نیست که هر جا مفسدهی وجود داره بیاد به ما بگه، یا هر جا مصلحتی وجود داره بیاد برای ما تبیین کنه. همچی چیزی بر خدا واجب نیست، ایشون میفرما. و من به همین دلیل هم بر خدا لازم نیست بیاد تمام بیماری ها رو یکی یک بر ما معرفی کنه، بگه آقا این بیماری ها، این عوامل بیماری است، این ضررهایی است که داره بالاخره این بیماری، یا علاجش رو به ما یاد بده که مثلا سرطان اینجوری درمان میشه، هپاتیت اونجوری، ایدز اونجوری. و خدا واجب نیست این چیزا که. پس اگر مقصود شما، ایشون میفرمان، از مصالح، مصالح واقعی است که منشأ جعل، اصلا بر خدا حفظ این مصالح واجب نیست، از اصلش واجب نیست. حالا برسه به اینجا که شما بگید وقتی اگه فقها اشتباه کردن تفویت مصلحت میشه، نخه، حتی واجب نیست پیامبری بفرسته چنین مصالحی رو برای ما ضرورتاً بیان بکنه. اما اگر مقصود شما اون مصالح ثانویه است، مصالحی است که در طول جعل پیدا میشه، خب اون مصالح فقط مربوط به احکام واقعی نیست، اون مصالح در احکام ظاهری هم وجود داره. یعنی وقتی من ظاهراً چیزی رو واجب میدونم ولو واقعاً واجب نباشه، اگر من از باب این که اینو ظاهرن واجب میدونم عمل کردم، یا ظاهرن حرام میدونم اجتناب کردم، قرب الالله پیدا میکنم ولو واقعا واجب نباشه، واقعا حرام نباشه. همچنان که اگر ظاهرن واجب بود و من ترک کردم، ظاهرن حرام بود و من مرتکب شدم، بعد عن الله پیدا میکنم ولو واقعا واجب یا حرام نباشه. آقای سعد میگه خب وقتی فقها فتوا دادند، خب شما میدونید ما در بحث احکام ظاهری میگیم حکم ظاهری برای یک مجتهد، خب ما در اصول ازش بحث میکنیم، بحث میکنیم، مثلا میگیم خبر واحد حجت، بنابراین مفاد خبر واحد یک حکم ظاهری است. میگیم ظواهر حجت، بنابراین ظهورات احکام ظاهری هستند برای ما که ممکنه مطابق با واقع باشن، ممکنه نباشن. برای مقلد حکم ظاهری چیه؟ فتوای مجتهد. مجتهد که فتوا میده، دلیل مقلد فتوای مجتهد اوست. ازش پرسید چرا واجبه؟ میگه چون مرجع من گفته. چرا حرامه؟ چون مرجع من گفته. خب فتوای مجتهد یک حکم ظاهری است. به همین دلیل آقایون در ابتدای رساله ها نمی نویسند که این احکامی که ما در این رساله بیان کردیم متن حکم خداست، حکم خدا همین است و جز این نیست. از این حرفایش کس ادعا نمی کنه. میگن عمل به این احکام، به این چی که در رساله آمده، مبرز مست انشاءالله. یعنی این احکام ظاهری است، ما اون چی که توان داشتیم استفراغ وسع کردیم بر اساس مبانی و ضوابطی که در شریعت پذیرفته شده و منابعی که مورد پذیرش شریعت، تلاش خودمون رو کردیم، یه سری احکامی به دست آوردیم. خب این احکام، احکام ظاهری است برای مجتهدی که استنباطش کرده و کسانی که از این مجتهد تقلید میکنن. خب اگر این مجتهد چیزی رو واجب میدونه بهش عمل میکنه، مقلدانش بهش عمل میکنن، چیزی رو حرام میدونه ازش اجتناب میکنه، مقلدانش ازش اجتناب میکنن، اینها تقرب الالله پیدا میکنن، چه اون واقعا واجب باشه چه نباشه، چه واقعا حرام باشه چه نباشه. و از اون طرف اگر کسی مخالفت کرد با فتوای این مجتهد، بعد عن الله پیدا میکنه، استحقاق عقاب پیدا میکنه، چه واقعا فتوای مجتهد مطابق با واقع باشه چه نباشه. نتیجه آیه صدر میخواد اینو بگه، میخواد بگه وقتی همه فقها فتواشون یکیست، حتی اگر این فتوا مخالف با واقع باشه، مصالح ثانویه تحقق پیدا میکنه، یعنی قرب و بعد. هرچند مصلحت واقعی، مصلحت اولیه تفویت بشه. میگه اون چی که تفویت میشود بر شارع حفظش واجب نیست، اون چی که بر شارع حفظش واجبه مصالح ثانویه است که این در احکام ظاهری هم حفظ میشود. بنابراین اینجا تفویتی که بر خدا واجب باشه جلوی اون رو بگیره وجود نداره. یه سری مصالح اولیه داریم که تفویت میشوند اما حفظ اونها بر شارع واجب نیست. یک سری مصالح ثانویه داریم که اینها حفظش بر شارع واجبه ولی اینها تفویت نمیشن. بنابراین ایشون معتقده که دلیل لطف اصلا تمام نیست، جایی وجود نداره که مصلحتی باشه که اون مصلحت در صورت فتوای فقها تفویت بشه و بر شارع حفظ اون مصلحت واجب باشه. یا تفویت نمیشه، یا اگر تفویت میشه بر شارع حفظش واجب نیست. این فرمایش آیه صدره. بفهم
ضرورت در همه موارد شخصی که
چرا میشه گفت، ما میگیم دیگه، گفتیم هیچ اشکال اتفاق نیست.
آب میخواد این کنه اشتباهاً شراب آنچنانی رو خورده، آیا خورده از این شراب قربه و میبرش به ضرورت میاره؟
نه ما یا
نه،
مثلا شما اینجوری بگو، ما که نگفتیم آب خوردن قرب میاره که،
واجب دارو باید بخوره، اشتباهاً شراب خورده،
بله قطعا قرب میاره، مثلا شک نکن شما.
آیا بشاره از قرب برش ایجاد کنه؟
قرب ایجاد کنه، قرب ایجاد میشه، شاره ایجاد نمی کنه. فقه ها مای ما همینه که عرض میکنم. ببینید وقتی شما به خاطر امر الهی کاری را انجام دادید، احادیث منبلغ هم همینو میگه، وقتی شما به خاطر امر الهی کاری را انجام دادید ولو اون کار خلاف شرع باشه، در واقع شما قرب پیدا میکنید. یعنی شما اگه مثلا فکر کنی که خوردن فلان چیز مستحبه، به عنوان استحباب اینو بخوری و اون چی که میخوری در واقع گوشت سگ باشه، شما قرب الالله پیدا میکنی. اما اگر فرض کنی یقین داری که این گوشت سگه و این رو بخوری و این اطیب و طیبین باشه، شما استحقاق عقاب پیدا میکنی، ولو از نظر آثار تکوینی تا به نیت شما نیست. اگه گوشت سگ یه ضرری داره بخوریشون ضرر پیدا میشه، نه اینکه اون ضرر سمو بخوری، فکر کنی که مثلا این یه چیز مستحبیه سمو بخوری، قرب پیدا میشه، هرچند وقتی سمو خوردی مسموم میشی، حالا یا میمیری یا بالاخره مسموم میشی. پس اثر تکوینی هست، اون که تابع حکم خدا نیست، اما تقرب و تبعد قرب و بعد عن الله، این تابع اینه که ما به چه دلیلی احکام رو، این افعال رو انجام میدیم. اگه به خاطر امر الهی انجام بدیم اینا تقرب داره، ولو واقعا اون اصلا خلاف امر هم باشه. حرف آقای صدر اینه و درست هم هست، ما قبول داریم. ما در بحث اخبار من بلغ میگیم که انقیاد ثواب داره، تو بحث تجری هم میگیم تجری عقاب داره، و میگیم مرحوم شیخ هم که اونجا فرموده که آقا تجری قبح فاعلی داره قبح فعلی نداره، نمیخواد بگه عقاب نداره. اگر اینجوری فهمیده میشه به تعبیر عرب ها خانت حل عباره، یعنی عبارت نارساست، و الا مقصود شیخ اینه، میخواد بگه از حیث قبح فاعلیش عقاب میشه نه از حیث قبح فعلی. ذات فعل که خب خوردن آب بوده مثلا، آب که عقاب نداره که خوردنش، اما چون فکر میکرده این شراب مثلا سفیده از اون باب خورده، فکر میکرده ودکای روسیه از اون باب خورده، از اون باب بله تجری میشه و از اون باب استحقاق عقاب پیدا میشه. خود
مصلحت یا مقصدی برای این فرد نمیاره، اون قبض
یا حسن فاعلی
هست که برای
ثواب و عقاب غیر مصلحت و مفسده یکی خب منشأ حکم
ما. بحث ما همین شیشه است در واقع، بحث مورد به سمت بحث فاعلی، در حالی که محل بحث ما بحث فعلیه، یعنی این مصلحت و مقصدی که بر اساس
اون دو
تعیین
کنم، بر اساس حسن فعلی. خب شاید صد میگه کی گفته حفظ مصالح واقعی بر خدا واجبه؟
بله، پس با جوابش به سمت بحث فعلی ببرم، در واقع بحث خودم به سمت فعلی از محل
بحث. نه دقت نفرمودید، عرض بنده رو دقت کنید، فرمایش ایشون رو من توضیح دادم. ایشون میگه مقصود اگر مصالح اولیه است حفظش بر خدا واجب نیست و اونا تثبیت میشه، اگر مقصود مصالح ثانویه است حفظش بر خدا واجبه و اونا تثبیت نمیشه.
برهان لطفشون مخدوش میدونن، برهان لطف درست
میشه. ایشون میگه این برهان اصلا غلط مطلبشون،
این برهان وارد
که
مخانه بویی اصلا نداره، چی؟ میشه علمای اسلام حالا امشی و سنی مخصوص
کرده بر یه مطلب باطلی اصلا اجماع کنه، چیزی اصلا امکان بویی نداره. خب نه، ببینید اگر دلیل لطف رو ما حالا بعد اینو باز دیروز هم گفتیم، اگر دلیل لطف رو بپذیریم لازم نیست همه فقهای تمام مذاهب در تمام تاریخ اتفاق نظر کنن، کافیست فقها در یک مقطع، اونم نه تمام مذاهب، فقط مذهب حقه. نه آخه اینجا یک چیزی هست، حالا شما دیروزم یکی از رفقا سوال میکرد گفتم شما میخواید منو وادار کنید یک چیزی رو بگم. ببینید این بحث با اصلا اینا پیش فرضشون اینه که خارج از مذهب حق حقی نیست، اینا پیش فرضشون اینه، با این پیش فرض دارن بحث میکنن، اصلا اون رو در نظر نمیگیرن. ولی خب اینا که نمیگن که مثلا بر خدا واجبه که مسیحیان و یهودیان و بت پرستا و اونا رو هم جلوی تثبیت مصلحت در مورد اونا هم بگیره، اون کاری ندارن ها، اینا تو اون دایره اصلا کاری ندارن. حالا این مقصود از قاعده لطف این نیست. حالا اجازه بدید من فردا توضیح میدم مطلب آقای صدر رو نقد میکنم، تو اون توضیح معلوم میشه که در واقع نکته اصلی قاعده لطف چیه. قاعده لطف درسته، قاعده لطف قاعده درستیست، ما قبولش میکنیم برخلاف آقای صدر، هرچند تطبیقشو در مانحنفی نمیپذیریم، اما قاعده درسته. اونجا که توضیح بدم معلوم میشه این الان این سوالی که از تاری دارید اون موقع انشاءالله جوابش معلوم میشه، چون این سوال شبیهش یکی که از دوستانم دیروز داشت، من عرض کردم اینو جواب میده. سنت
الهی به عکس بعد جا خدا ما در یه مقاطع جهل میخوان کار فلا بودم و ولو فلا بودم فلا دانشمن ثابت کنه، بالاخره طول رفتار میکنه که اونها یه کار گرده ای از زمان در این جهل آره دیگه منتبر باشن، منتبر در اوهام و جهل تا بعدی ها بیانی به شیطان کاری اینا نمزشون.
خب الله، السلام علیکم و رحمت الله.